بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آیه مبارکه 67 از سوره مبارکه مائده که دو جلسه تا کنون در خصوص این آیه بحث کردیم، که این آیه رو انشاءالله پی میگیریم تا مباحثی که در خصوصش مخالفین و موافقین و صور مختلف تر کردن، اشکالاتی که گذشته و حال نسبت به عقیده شیعه از این آیه ابراز داشتن، با هم به گفت و شنود میپردازیم. اولین نکته ای که یک محقق دینی و یک مسلمانی با تفکر و اندیشه و تدبر در قرآن از این آیه شریفه برداشت میکند این است که خداوند به پیامبر سفارش تبلیغ امری را می نماید که اهمیت اون امر در حدی است که سفارش این تبلیغ با تهدید توأم است. صریح آیه است: بلغ و ان لم تفعل فما بلغت. چیست که با این لحن اگر این ابلاغ را نکنی، اگر این امر را، این رسالت را عملی نسازی، تو اصلا کاری نکردی، رسالت الهی را انجام ندادی، با اون توضیحاتی که هفته قبل عرض کردم. دو، نشون میدهد تبلیغ این امر مسئله ای یا مسائلی را همراه دارد که شخصیتی مثل پیغمبر اسلام که امشب انشاءالله شاید از 7-8 آیه قرآن برای تأیید مطلب استفاده کنیم، ببینیم قرآن چی میگه. پیغمبری که چون سایر پیغمبران وقتی سخن از تبلیغ دین است سر از پا نمیشناسه، از هیچی نمی ترسه، تمام وجودشو برای تبلیغ دین میگذاره. پس چه مسئله یا مسائلی در تبلیغ این امر هست که خدا میفرماید نگران نباش، ما محافظت میکنیم؟ پیغمبری که این همه تبلیغ کرده و به خصوص تبلیغاتی که سخت مسئله برانگیز بوده، مثل انبیای گذشته، مثلا وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه و علی نبینا و آله علیه السلام در مقابل بت‌های بت‌پرستان می‌ایستد، بت‌ها رو می‌شکنه، تبر روشانه بت بزرگ می‌گذاره، این یک راه از راه‌های آغاز تبلیغ توحیدی حضرت ابراهیم خلیل است. ولی با چه خطراتی توأمه؟ خطر همه مردم شهر و حاکم وقت را بر علیه او شوراندن، تهدید به آتش زدن و سوزوندن و کشتن او را هم همراه داشتن. ولی پیغمبر خدا کوتاه میاد، کارش میکنه. آیا پیغمبر اسلام در تبلیغ دین نعوذ بالله از انبیای گذشته کمتر مایه میذاشت؟ چیه قضیه؟ نباید بفهمیم، نباید روی این آیات دقت کنیم و مکث کنیم که یک، خدا میفرماید تبلیغ کن، ابلاغ کن، برسان، نقل به معنا کنم، بذار بقیه بفهمن، بذار متوجه مسئله باشن، که اگر نکنی رسالت عملی نشده. یعنی این شدت اهمیت که با تهدید توأمه. اما در نقطه مقابل چه مسئله یا مسائل، چه خطرات و مشکلات در تبلیغ این امر وجود دارد که خدا میداند اون خطرات در حدی است که باید به پیغمبرش دلگرمی و پشتگرمی و به او وعده این محافظت الهی را که پیغمبر میداند خدا محافظشه، خدا به او بارها گفته توکل بر من بکن و کارتو انجام بده، قاعده کلی قرآنی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، قاعده کلی قرآنی است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر چه یک مؤمن مؤمن تر باشد، هر چه یک مؤمن درجه ایمانش بالاتر، توکلش بالاتر هست یا نه؟ اگر کسی به مقام توکل برسد، این آیه نمی‌فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا براش کافیه. خب پیغمبر نعوذ بالله به این آیه توجه نداره؟ پس چیه که خدا میگه نگران مباش، حفظت میکنیم، نگهت میداریم؟ یک بیان که جلسه قبل عرض کردم، برخی از مفسرین اهل سنت همچون آلوسی در روح المعانی، همچون رشید رضا در تفسیر المنار، اومدن گفتن همون اوایل وقتی پیغمبر میخواست تبلیغ دین کند، نگران بود، اوضاع و جو مساعد نبود و خداوند به او میگوید نترس، من محافظت میکنم، که نسبت به اصل این حرف از دو دید جلسه قبل بحثای رو عرض کردم. حالا یه نظری که جدیدی ها گفتن بگم، این رو هم رد کنیم، دوتا رو با هم جمع کنیم بریم جلو. یه عده از وهابیون جدید اومدن در مقابل اون همه روایاتی که در شأن نزول این آیه نازل شده و عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا در ذیلش بیان گشته، به قول خودشون اونو زیر سوال ببرن، گفتن قبل و بعد این آیه راجب چیست؟ بیان اون مطلب، کلا میگم قبل و بعدش چیه؟ بیان این مطلب که آیه قبلی میگوید و آیه بعدی میگه، اونقدر برای پیغمبر سخت بود چون خود مسلمان ها آمادگی نداشتن این حرفو بشنون، لذا خدا به پیغمبر میگه چون حکم خداست بگو، نترس، ما محافظتت میکنیم. حالا این مطلب قبل و بعدش چی بود؟ اجازه بدید من از آیه قرآن بخونم، بعد ببینیم این حرف رو میشه قبول کرد یا نه.
کسانی هم که این حرف زدن بیشتر متأخرین هم و به خصوص وهابیت خیلی این رو دامن میزنه، چون ابن تیمیه متفکر اصلی وهابیت اصرار دارد من کنت مولا فهازا علی مولا رو بکوبه و به یه شکلی نقض کنه و از میان ببره. پیروانش هم متمسک به یک سلسله عناوین یا به قول خودشون براهین قرآنی دارن میشن. من جمله این حرفو میزنم، میگن آیه قبل ببینید چیه. آیه قبل آیه 66، ولو انهم، چون قبلش راجع به اهل کتاب یهود و نصارا، ولو انهم، اگر اونا یهودیا نصارا اقام و تورات و انجیل، توراتشون رو اقامه کنن، انجیل رو اقامه کنن، و ما انزل الیهم، و اون چه که بر اونها نازل شده، یعنی یهودیا و مسیحی ها تورات و انجیل کتاب اصلی یهود و انجیل هم کتاب اصلی مسیحیت، کتابایی مثل زبور داوود و اون چه که از آیین قبلی در بینشون وجود داشت، و ما انزل الیهم من ربهم، از طرف پروردگارشون، اگر این رو اقامه کنن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین بهره مند میشن. از بالا یعنی باعث میشه که باران به موقع بیاد، نعمتهای الهی برشون از پایین مزارعشون سرسبز بشه، خوب بشه که بتونن. یعنی چی؟ یعنی اگر یهودیا به توراتشون عمل کنن، مسیحیا به انجیلشون عمل کنن، اقامه کنن، اقامه کردن اون رو برپا بدارن و عمل کنن، و اون چی که از پروردگارشون بر اونا نازل شده بر اونا، و ما انزل الیهم من ربهم، و اون چی از پروردگارشون بر اونها نازل شده اینا رو اقامه بکنن، لو انهم اقامو، اقامه کنن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین برکاتی شامل حالشون میشه و بهرمند میشن، منهم امتون مقتصدتون، منهم من بعضی است، بعضی از ایشان یعنی بعضی از این یهودی ها، بعضی از این نصارا، امتون مقتصده، مردم جمعیت میان روی معتدله که روی خط درست حرکت کنن هستن، و کثیر منهم، و یه عده زیادی از ایشان، ساء ما یعملون، خیلی بد عمل میکنن، سیئه دارن. این آیه قبله، آیه 66. آیه 67 را ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که با هم خوندیم. آیه بعدی 68، قل یا اهل الکتاب، بگو ای پیروان کتاب، یعنی یهودی ها و نصارا، که آیه قبلم راجع به اینا داره صحبت میکنه. من تقاضام اینه که دقت دقیق بفرمایید، این با اون مطالعاتی که بنده تا حالا داشتم قوی ترین اشکالیست که وهابیت روش ایستاده، و الانم هر جای عالم به قول خودشون میخوان به مخالفت با شیعه در رابطه با آیه قدیر بپردازن این حرفو میزنن. حالا خوب دقت بفرمایید، اول حرفای اونا رو دقیق بدونیم، بعد ببینیم که خود قرآن چجوری جواب میده. آیه بعد از آیه 67 که آیه 68 میفرماید، قل یا اهل الکتاب، پیغمبر بگو ای پیروان کتاب، یهودی یا نصارا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل، لستم علی شیء، چیزی نیستی، به حساب نمیای، حتی تا این که، مگر این که تقیمو، اقامه کنید، برپا دارید تورات و انجیل رو. آیه قبل گفت چی؟ آیه قبل از آیه 67 گفت ولو انهم اقامو، اگر که اونها اقامه بکنن بهرمند میشن، خیر و برکت گیرشون میاد. آیه بعدی هم داره میگه قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما چیزی به حساب نمیه، چیزی نبودید، حتی تقیم و از تورات و انجیل، مگر تا این که تورات و انجیل رو اقامه کنید، و ما انزل الیکم، و اون چی که به سوی شما نازل شده اون رو اقامه کنید، من ربکم، از پروردگارتون، وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وليزيدن كثيرا منهم زيادي از اینها كثيري از اینها ليزيدن هر آینه زیاد میکنن ما انزل اليك من ربك طغيانا اون چه که از پروردگارت به سوی تو نازل شده نسبت به او چی رو زیاد میکنن؟ طغیان را، یعنی همین پیروان تورات، همین پیروان انجیل نسبت به اون چه که بر تو نازل شده. اینجا میگه من ربک، الیک من ربک، یعنی توی پیغمبر، اون چه که بر توی پیغمبر اسلام از طرف پروردگار نازل شده، کثیری از این اهل کتاب لیزیدن زیاد میکنن چی را؟ طغیانن و کفرا، طغیان را، کفر را، کافر میشن، طغیان میکنن، نمیپذیرن. فلا تأس علی القوم الکافری، خیلی نسبت به مردم کافر هم خودت رو به زحمت ننداز، نگران نباش. آیه بعد، ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که این روزا این خیلی ها به رخ میکشن که از اینجا میخوان پلورالیزم دینی رو مطرح کنن. ان الذين امنوا، به درستی که کسانی که ایمان آوردن، و الذين هادوا، و کسانی که یهودی شدن، و صابئون، کسانی که صابئی ان. حالا بعضیا میگن اینا مجوسن، بعضیا میگن ستاره پرستار رو میگن، خلاصه یکی از این فرقه ها. و نصارا، پیروان حضرت مسیح، من کسانی که امن بالله، ایمان به خدا بیاورن، و یوم الاخر، به قیامت هم مؤمن باشد، و عمل صالح هم، و عمل صالح هم انجام بدهد، فلا خوف علیهم، ترسی بر او نیست، ولا هم یحزنون، هیچ نگرانی هم نباید داشته باشه. دو آیه بعد از آیه قدیر، یک آیه قبل از آیه قدیر. خوب دقت بفرمایید. از این سه آیه چه مضمونی استنباط شد که به ویژه وهابیون میگن موضوع این سه آیه است؟ یکی قبل، دو تا بعد، و پیغمبر نگران بیان این مطلبه چون خیلی مهمه. خدا میگه نه، نترس بگو. دارم اشکال اونا رو میگم، خیلی هم دارم پروبال میدم به اشکال. شاید تو بعضی کتاباشو نگاه کنید، بعضی هاشون به این قشنگی که من دارم اشکال تر میکنم حتی نگفته باشن، گم باشه، من دارم اشکال حتی باز میکنم. دقت بفرمایید. میگن پیغمبر وقتی میخواست توحید رو بگه، وقتی میخواست نبوت رو بگه، وقتی میخواست نماز رو بگه، اینا رو میگفت، راحت بود، مشکلی نداشت. و به اینا میگفت دین حق اسلام است، من پیغمبر اسلامم، من پیغمبر حقم، به من ایمان بیارید. حالا خدا میخواد بگه که سخیر نباشید، اگه پیروان حضرت موسی به همون تورات خودشون خوب عمل کنن، پیروان حضرت عیسی به انجیل خودشون خوب عمل کنن و همون چیزی که خدا به اونا نازل کرده، امرایی که به اونا کرده، اونو اقامه کنن، نسبت به اون کوتاهی نکنن، همون بس. معنیش چیه؟ یعنی حالا اگه تو هم قبول نکردن مسئله ای نیست، خدا رو قبول کنن. لذا آیه بعدی چی گفت؟ آیه بعدی گفت ان الذين امنوا، اونایی که ایمان میارن، و الذين هادوا، اونایی که یهودی میشن، اونایی که صابئین، اونایی که نصاران، من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالح انجام بدن، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یهودی باشن، نصرانی باشن، صابئی باشن، ایمان به خدا بیارن، قیامت رو قبول بکنن و عمل صالح انجام بدن، خب نگرانی نداره. پیغمبر میخواد اینو بگه سخته، ممکنه. حالا یه وهابی نمیگه که پیغمبر معترض به این حکمه، چون خودش مسلمان میدونه، ولی چی میگه؟ از این راه وارد میشه، میگه پیغمبر میخواد بگه که اگه من به این مردم بگم یهودی هم حقه، نصرانی هم حقه، صابئی هم حقه، حالا اگه اسلام رو قبول نکردن، عنوان مسلمانی رو خودشون نگذاشتن و همونی که خدا تو دین خودشون گفته دقیق عمل بکنن، یه متدین دین خودشون باشن، فهمین بسه. اینه نمیشه گفت، این سخته. خدا میگه نه ترس بگو، من حفظت میکنم. تو ممکنه خود مسلمان ها برای شما بگن ای یار، با چیه شما میگی؟ شما که تا حالا جور دیگه میگفتی، حالا که میگی یهودی هم به کتاب خودش عمل کنه که عیب نداره. لذا این بیان چون بیان سختیه، خداوند داره به پیغمبر میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن. چیو؟ اینی که عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، تو هم به دین خودت، ولی عمل کنی. همینی که توی عرف متاسفانه اجتماعی هم گاهی افتاده، آقا چه کارش داری عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. این بیان خودمونی عوام الناس بود، بیان ژیگول معاونه عصر ما هم پلورالیسم دینی شده و اون بحثایی که روش کردن و مطرح کردن. اینا چیز جدیدی نیست. مگه پلورالیسم دینی حالا اومدیم اسمش رو یه کمی امروزی کردیم و یه مقداری هم روش بحث کردیم، اصطلاحات بهش اضافه کردیم، مگه جان مطلب غیر از همونیه که عیسی به دین خودش، موسی به دین؟ اما حرف دیگه. خب نعوذ بالله قرآن گفته، حالا میخواد به پیغمبر بگه اینو بگو. خب پیغمبر بخواد اینو بگه خیلی سخته، لذا میگه نه. خلاصه اشکال چی شد؟ خلاصه اونی که وهابیت در تفسیر این آیه الان داره تو دنیا پخش میکنه، چه از طریق رسانه ها به صورت رادیو و تلویزیون و از طریق مجلات و روزنامه ها و کتاب هایی که تو دنیا داره پخش میکنه، حتی در ایام حج از شما مردم ایران هم غافل نمیشه، جزوات رو به فارسی اطراف قبرستان بقی مرتب داره پخش میکنه. همه تون شاهدین که همین اخیراً تو همین تعطیلات نوروزی یکی از پزشکان حاضر در تهران که مشرف شده بود و قبلش هم نوارای از بنده شنیده بود، برگشت از سفر مکه، من یک خیر مقدم و زیارت قبول تلفنی بهشون گفتم، گفت فلانی خدا خیرت بده، من این نوارا رو که گوش کردم اونجا از عهده بر اومدم و احساس و غرور کردم. من بچم بغل بود واسطاده بودم، خانمم پشت دیوار بقی زیارت رو بخونه، یکی از اینا اومد سراغ من، گفت که ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت شغل چیه؟ گفتم پزشکم. و شروع کرد رو من کار کردن، هی گفت و گفت، او گفت من جواب دادم، او گفت من جواب دادم با توجه به این نوارهای. بعد فوری رفت سراغ یکی دیگه، گفتم چی شد جواب من چی شد؟ و اون یکی برگشت گفت که رو اینا نمیشه کار کرد، بریم سراغ اونا. چی میگن؟ یکی از حرفاشون این، شما شیعه برای چی میگید بلغ ما انزل الیک؟ یعنی بلغ امامت علی بن ابی طالب. ما اینو میگیم دیگه، بلغ امامت علی بن ابی طالب. از کجا میگیم یعنی بلغ امامت علی بن ابی طالب؟ غیر از روایاتی که جلسه اول خوندم که از کتب اهل سنت هم خوندم که یه بار دیگه در آخر این آیه انشالله از منابع دیگه اضافه میکنم که اونا چی گفتن و اگه لازم شد بعضی کتابا رو میارم از روش میخونم، غیر از اون از شواهد خود قرآن هم میگیم. اونا میخوان بگن نه این نیست. حالا حرفای ما یه مقدارشو گفتیم، بقیه رو انشالله میگیم، ولی بذار حرفای اونا رو بگم. میگن چی؟ میگن این حرفا نیست، آیه راجع به یهود و نصارا و ادیان دیگه است. چون در آیه دوم بعد از آیه تبلیغ، در آیه دوم بعد از آیه تبلیغ ببینید سریع چی گفت. سریع گفت ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، چند فرقه رو با هم، یهودیا، ستاره پرستا یا مجوس، حالا میگن بیشتر منظور ستاره پرسته، و نصارا، من آمنه بالله و الیوم الاخر، قرآن داره میگه ایمان به خدا آوردن، ایمان به روز قیامت آوردن، و عمل صالح هم، عمل صالح انجام دادن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس جای هیچ نگرانی نیست. پس آیه راجع به تبلیغ این مطلبه، و چون این مطلب یه مقدار بیانش دشواره، پیغمبر نگرانه. خدا داره به پیغمبر میگه بگو جواب. یک خیلی ساده اول، و دو، یک و اول ساده بگم رسیم. یک چیه؟ آیا این بیان رو قبل از اینجا، اولا این عرض بکنم، شیعه و سنی بل اتفاق میگن از سور طولانی قرآنی، سوره های طولانی مثل بقره، مثل مائده، مثل آل عمران، از سوره های طولانی قرآن مثل بقره و آل عمران و مائده و اینه که اول قرآنه، اون سوره طولانی که تمام سوره در مدینه و در بین سوره های طولانی جز آخرین سوره است، در بین سوره های طولانی جز آخرین سوره است، سوره مائده است. این اتفاق داره و حتی این بحث قرآنی رو توش مطرح کردن که در سوره مائده از اون سوره قرآنی است که آیه ناسخ دارد آیه منسوخ ندارد. آیه‌ای که منسوخ شده باشد با توجه به اصل قرآنی ها، حالا اینجا نگید مگه قرآن منسوخ هم داره، اینا بحثای جداییست که اگر ما میگیم این بر یه آیه مطرح کردیم باید همه جوانبش رو بگیم، علتش هم اینه که یه نفر دچار اشتباه نشه. فعلا تو پرانتز داشته باشید، بعد قبلا بحث کردیم بازم لازم شد بحث میکنیم آیه منسوخ یعنی چی، یعنی قرآن منسوخ میشه. اونی که هم شیعه هم سنی قبول داره، تو بعضی سور قرآن مثلا یه آیه منسوخ داره، آیه ناسخ هم توش داره، نشون میده این آیه مثلا منسوخ قبلا نازل شده، آیه ناسخ بعد میاد، میگه اون حکم مال تا اون زمان بود، حالا به بعد حکمش اینه مثلا. اما در سوره مائده اصلا آیه منسوخ نیست، همش آیه ناسخه، اگر هم هست آیه ناسخه، یعنی اونی که آخراشه. اینو قبول دارن؟ پس اگر این سوره جزء سوره های آخره و مضامینش جزء آیات بعدیه، از آیاتی که قبل از این سوره نازل شده این حرفا رو زده یا نه؟ سوره بقره آیه 62 قبلا پیغمبر گفته که اینو، آخه گویا بنده خدایی گفتم یه بار نیست که باروت قاچاق هم میکرد سر مرز گرفتنش، گفتم باروت کجا میبری؟ خواه عدسه این باروت بومم کشید، اون اخیر عدسه. چنان جدی گفت عدسه که طرف کمی شک کرد، خواه یکم آتش بریم بریزیم توش، آتش آوردن یه مش باروت رو میریخ توی این آتش، این میپرید بالا میگفت دیدی آقا، گفتم عدسه تهمت میزنی آقا، بی آشکارا داری میگی پیغمبر، خواهی که پیغمبر قبلا گفته. کجا آیه 62 سوره بقره رو دقت بفرمایید، اگه یادتون باشه در تفسیر سوره بقره 314 سال وقت گذاشتیم دیگه تا این سوره تموم شد، الحمدلله به لطف الهی این یه سوره رو همش تونستیم با هم بحث کنیم. همون موقع یادمه زیل این آیه شریفه این اشکال رو نسبتاً مبسوط با هم بحث کردیم، عمدن از روی قرآن یه بار دیگه براتون میکنم، سوره بقره آیه 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، تنها فرقی داره چیه؟ اونجا صابئین رو قبل از نصارا گفته بود، یا اونجا که اول نصاراست بس بعید نیست هر قرآن بزنن، چون گاهی تو بحثا دیدی خب مضمون داره میگه، حالا فرقی که نمیکنه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا اینجا تازه بیشتر میگه فلهم اجرهم عند ربهم، اینا مأجورن در پیشگاه ربشون، اجرم دارن ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این که گفتن که اگر اون یک آیه قبل از آیه تبلیغ و یک آیه بعد از آیه تبلیغ داره به یهود و نصارا میگه که اقامه تورات کنید، اقامه انجیل کنید، اون چه که ما انزل الیهم یا ما انزل الیکم در آیه اول قائب در آیه دوم مخاطب بیان میکنه اونو اقامه کنید، همه اینا در این مضمون اومد که آیه بعدی گفت. اون چی بود؟ گفت کسانی که ایمان به خدا میارن، آخرت رو قبول دارن، حالا یهودی هن، حالا صابعی هن، حالا نصرانی هن، اینا چی هن؟ ولی خب خب همینه که در سوره بقره آیه 62 پیغمبر فرمود که اگر قبلا نگفته بود. این یک بحث. بحث دوم، طبق آیات قرآن کریم حتی در مواردی که نسبت به شخص پیغمبر ممکنه مردم دچار یه تردیدهایی بشن، ایمانشون سست بشه، پیغمبر نگران بدبینی مردمن، یه حالت نگرانی داره، قرآن بیان میکنه. میگم مثل چه موردی؟ اول موردشو میگم بعد آیهشو براتون میخونم. اما کل آیات نشون میده پیغمبر کسی نیست ترسی از یه حرفا داشته باشه، او وظیفهش رو انجام میده مثل انبیای دیگه. در این راه خستگی و ضعف و اینا، بله گاهی نگران مردمن از نظر اینکه مردم بد متوجه بشن چه بشن. مثلا یکی از این موارد، خوب دقت بفرمایید، در عرب جاهلی رسم بر اینه که اگر شخصی با پسرخونده فرد ازدواج کرد، پسرخونده یه نفر مثلا فردی را آورده تو خونه خودش بزرگ کرده، پسر خودش نیست، پسرخونده، بعد این با کسی ازدواج میکنه، در فرهنگ اسلامی عروس واقعی یک فرد، یعنی کسی که پسرش زنی گرفت، زن اون پسر بر پدر چیه؟ محرمه، حرام ازدواج. یعنی اگر این پسر فوت کرد، این زن دیگه شوهر نداشت، اون پدر نمیتونه بگیره، حکم پدری داره، محرمه. اگر این پسر اون زن رو طلاق داد، عده تمام شد، این پدر نمیتونه اون زن رو بگیره. پسر زن رو طلاق بده، پسر به زن نامحرم میشه چون طلاق داد، ولی پدر همچنان محرمه، حکم پدری داره. این در فقه اسلامه. در جاهلیت به زن پسر خونده هم همینجور عمل میکردن. در جاهلیت اگر کسی پسر خوندهش زنی میگرفت، طلاق میداد یا فوت میکرد، پدر حق نداشت با ازدواج کنه. اسلام میخواد این قانون رو بشکنه. از خود پیغمبر شروع کرد. زید پسر خونده پیغمبر بود، با دختر عموی پیغمبر ازدواج کرد. بعد از مدتی اینا نتونستن با هم زندگی کنن، همسر از شوهر جدا شد. خدا به پیغمبر فرمود در مقابل این گذشتی که زینب دختر عمویت کرد که بخواد فرهنگ جاهلی رو بخوبه. فرهنگ جاهلی چی بود؟ حتما باید دوتا خانواده سطحش به هم بخوره. زینب دختر عموی پیغمبره، از خانواده قریشه، اینا یک شخصیت های برجسته عرب بودن. زید یه آدمی بود که پسر خونده است، آوردن اونجا خیلی مثلا حسب و نسبش مشخص نیست. اینا دوتا بخوان با هم ازدواج کنن، خب دشوار بود تو فرهنگ. زینب این کارو به خاطر خدا کرد این فرهنگ رو بشکنه. نه، ما در اسلام ملاک چیه؟ لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا پیغمبرم از خانواده خودش شروع کرد. پرانتز یه چیزی میگم تا بعد انشاءالله. هیچ دستوری از دستورات دینی نیست که پیغمبر و اهل البیت علیهم السلام نبریه. بقیه خیلی حرفا زدن. شما نشون بدید تو کدوم جنگ ها ابوبکر و عمر جلو افتادن خودشون نشون دادن؟ تو کدوم جنگ ها معاویه اونجوری خودشون نشون داد؟ شما حکمی از احکام دینی ندارید که پیغمبر اهل البیت علیهم السلام قبل از همه خودشون عمل نکردوش. تو هر زمینه، تو هر زمینه، خود پیغمبر تو جنگ پیشانیش میشکن، لب و دندانش میشکن و هاکزا. خود پیغمبر وقتی فقر بالا رفته و گرسنگی توی مردم مکه داره قوقا میکنه، به شکمش سنگ میبست تا بتونه گرسنگی رو یه جوری تحمل کنه و هاکزا. خداوند وقتی که زید زینب رو طلاق داد، به پیغمبر فرمود خودت باید با او ازدواج کن. حالا عرب جاهلی، چونایی که مسلمونن چونایی که مسلمون نیستن، مسلموناش یه جور. ای وای چی شد؟ پیغمبر زن پسرخوندهش رو به ازدواج خودش در آورد. اونایی هم که مسلمون نیستن، حالا بگم بفرما اسلامو ببین اینجور حرفا داره میزنه. بذارید آیاش رو از قرآن براتون بخونم. سوره احزاب آیات 37 38 39. سوره احزاب آیات 37 38 39. خوب دقت بفرمایید که یه همچون موضوعی که دشواری داره بیانش، خود خدا هم بیان میکنه. آیه 37 قبلش خداوند اینجوری سخن میگه: و از تقولو للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک. ای پیغمبر، وقتی گفتی به او، منظور به زید گفتی، انعم الله علیه، این نعمتی که خدا به تو داده و انعمت علیه، تو هم بهش لطف کردی، یعنی توی پیغمبرم واسطه این ازدواج شدی، این حرفا رو از بین بردی، فرهنگ جاهلی رو در هم کوبیدی تا زید بتوند همچون خانواده زن داشته باشه. بهش گفتی امسک علیک زوجک، زوجتو برای خودت نگه دار، قدر این زنو بدان، به راحتی از دست نده. این نعمت خداییست که گیر تو اومده، چرا قدر همسرتو نمیدونی؟ و تق الله، تقوای خدا رو پیش کن، اینا رو گفتی. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، و اونی که تو نفس خودت مخفی کردی خداوند او را آشکار کرد. چی تو نفست مخفی کردی؟ یعنی تو در نفس خودت این رو داشتی که اگر این بخواد زنش رو طلاق بده، این شخصیتی که الان این زن داره بعد با کی ازدواج کنه؟ تو باید در شأن این باشه و توجه به این که این همسر الان در شأن شأن دینی شأن به خصوص میگه من از نظر مثلا دینی و معنوی انقدر گذشت کردم زنیم که آدمی شدم، حالا اینم که منو طلاق داد، این بعد بخواد با کی ازدواج کنه که اینا تو ذهن تو بود، خداوند اینا رو آشکار کرد، خدا نشون داد. چجوری آشکار کرد؟ بعد به تو گفت که خودت باید باش ازدواج کنی. تو پرانتز بگم اگر یه وقت باشه این بی انصافی هایی را که غربی ها نصارا یهود راجع به این که چرا پیغمبر چند تا زن گرفته کتاب می‌نویسن پخش می‌کنن، اگر یک کمی روی این مطالعه بشه چه رنجی پیغمبر برده که مأمور بوده این ازدواج ها رو بپذیره به خاطر خدا، به خاطر خدا. یکیش همینه. الان یک شخصیتی است باید در مقابل این گذشتی که به خاطر خدا کرده لیاقت همسری پیغمبر پیدا کنه. پیغمبر باید هر چی میگن تأمل کنه ولی او رو به همسری بپذیره. حتی آیه میگه اونی که تو نفست میگذشت و تخشن ناسه، حتی در نفست نگران مردم بودی، نگران مردم، والله احق ان تخشاه، البته خداوند سزاوارتر بینه که انسان بخواد از او خشیت داشته باشه. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکه ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج من ازواج ادعیائهم اذ غضوا منهن و ترن و کان امر الله مفعولا. سریع عرض میکنم چون دعای بعدی بیشتر مورد نظره، مخصوصا اشکالش هم خوب دقت بفرمایید. خواهی که من میخوام اینا رو سریع رد بشن، بالاخره این بحثا که جان نمیفته. ما اینا الان چند تا آیه تو قرآن، حالا نمیدونم اون آیاتی برای امشب هم یادداشت کردن 14-15 تا میرسیم همونا رو امشب بخونیم یا نه، اینا رو باید ببینیم. این آیات تو قرآن توضیح آیات دیگر رو میده. قرآن یو فصل رو بعضوه بعضا. حالا ما قضا زیدون منها، وقتی زید اون کارو کرد، طلاقش از همسرش جدا شد و قرار شد که تو با همسرش ازدواج کن، لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون، تا این که یعنی تو باید فدا بشی، تو باید اینجا هر چه مشکلم هست تحمل کنی، لکی تا این که لا یکون علی المؤمنین حرجون، تا مؤمنین بعدها براشون باکی نباشه، مشکلی نباشه، ازواج ادعیاه، تا این که اگر با همسر پسر خوندهشون شرایطی پیش اومد جدا شدن یا شوهرش بود کرد بخوان ازدواج کنن مشکلی نیست. یعنی توی پیغمبر سپر بلای مؤمنین شدی، این رنجا رو تحمل کردی. حالا اگر کسی اینجوری بگه، خب دقت بفرمایید، قرآن میگه پیغمبر که نگران بود، پیغمبر که تو نفسش خشیت وجود داشت. جواب اول دو تا آیه رو میخونم ببین آیه بعد چی میگه، بعد یه توضیحی در این رابطه از بیرون بحث کنیم. خوب دقت بفرمایید. حالا آیه بعد چیه؟ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. اول چی میگه؟ ما کان علی النبی من حرج، برای پیغمبر باکی نیست، برای پیغمبر مشکلی نیست. فیما فرض الله، در اون چه که خدا بر او واجب کرده، یعنی وقتی خدا واجب کرده خدا گفت، حالا بقیه هر کی چی میخوان بگن بگن، او باید کار خدایی رو انجام بده. اون وقت آیه بعد اینو بیشتر روشن میکنه، آیه 39 سوره احزاب، الذین یبلغون رسالات الله، این پیغمبر مثل پیغمبران، الذین اونایی هم که یبلغون رسالات الله، تبلیغ میکنن رسالات الهی را، هر چی پیغمبر از طرف خدا مأموری اینا رو ابلاغ میکنه، و یخشونه و از خدا میترسن، ولا یخشون احدا الا الله. آیه چی میگه؟ از قرآن دور نیستیم انصافا. یه وهابی به خودش حق بده، میگه پیغمبر از مردم خشیت داشت. این آیه چیه؟ این در جایی که خیلی حساسه، چون اصلا روی سخن راجع به خود پیغمبره، رفت زن پسر خوندهش رو گرفت، میگه پیغمبره حرجی نداره از این که چیزی خدا بر او واجب کرده. الذین یبلغون رسالات الله، رسالات الهی رو تبلیغ میکنن و یخشانه او به چی برمیگرده؟ الله دیگه قبلش و خشیت از الله دارن. ولا یخشون احدا الا الله و از احدی جز الله نمی ترسن و کفا بالله حسیبا و خدا رو حسابرس کافی می کافیست که خداوند به حسابها رسیدگی کنه. و آیه بعد اون مقام خاتمیت پیغمبر رو بیان میکنه، ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء علیما. مقام پیغمبر رو بیان میکنه. پیغمبر میترسی؟ شما برای این که امیرالمؤمنین رو بکوبید، شیعه رو بکوبید، حق اهل بیت رو ضایع کنید، پیغمبرم میکوبید. تو پرانتز بگم این فیلم فتنه که تو اروپا هم پخش کردند و این سر و صداهایی که رو انداختن بر علیه پیغمبر اسلام و اسمش رو ترجمه کنی میشه فتنه، نعوذ بالله نعوذ بالله، پیغمبر رو به عنوان کسی که فتنه درست کرد تو جامعه. فتنش چیه؟ من ندیدم ولی از دوستان نزدیکم که این فیلم آوردن گذاشتن اینا دیدن، که جواب اگه لازمه تهیه کنن. هر روز توی جلسه بودیم، در اون جلسه راجع به همین موضوع صحبت شد، ایشون برای خودش برای من تعریف کرد که من دیدم و الان خلاصه‌شو به شما میگم، قرار شد اگه بشه فیلمم به ما بده. میگه آیات جهادو میاره، میگه تو قرآن گفته بزنید بکشید بجنگ، یا تونه دو سه سال قبل یا چهار سال قبل ما با آیات جهاد در سوره بقره رسیدیم. چند جلسه بحث کردیم؟ نمیدونم 8 یا 9 جلسه. که جهادی که قرآن میگه یعنی چی؟ حالا اگه وقت باشه تو تورات در میاریم که تو تورات میگه بزنید بکشید رحم نکنید. اونی که تورات میگه که یهودی ها الان عمل میکنن، نمونش برید میبینید، با اونی که قرآن در جهاد میگه با توضیحی که ما دادیم چیه. اما خوب دقت کنید راجب این فیلم، میدونید چی رو گرفتن؟ میگن قرآن اینو گفته. بعد نمونه اصل حاضر هر چی تو فیلمشون میدن القاعده است. میگه ببینید القاعده این کارو میکنه. آقا الان القاعده در عراق با شیعه چی میکنه؟ خب من و توی شیعه دلمون خونه، اگه ما اینا رو قبول داریم. اولین مظلومی که در مقابل القاعده مورد ظلم واقع شده شیعه است. اصلا مبنای اصلی القاعده برای کوبیدن شیعه است، ایجاد طالبان در افغانستان و بعد القاعده با این قضایا. با چه کیفیتی باش نمیتونم بعضی بحثا رو باز کنم بنا به جهادی. خب اگر اونا به پیغمبر حمله میکنن، یکی از دلایلش اینجور پیغمبر شناسی است که وهابی ها معرفی کردن. اومده تو آیه قدیر با اون ظرافتی که داره، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن قضیه امامت و ولایت رو با اون بحثایی که الان انشاءالله ادامه میدم. اما میاد قبلش رو میگیره راجع به یهود و نصارا، بعدش رو میگیره راجع به یهود و نصارا، بعدم میاد میگه بله پیغمبر اینجوری بود و بعد یه حرفا رو میزنه. اون وقت اونا یه روز میان از موضع مثلا عمل کشتار آیات جهاد رو میگیرن و القاعده رو، یه روزم میاد مورد ضعف رو میگیرن، یه نمونه هایی بعد از بعضی مسلمانای ضعیف میگن ایناست منظور. خب این که آیه قرآنه، که آیه قرآن وقتی میخواد بگه میگه الذین یبلغون رسالات الله. این آیه رو در نظر داشته باشید، سوره احزاب آیه 39 قبل از بیان مقام خاتمیت پیغمبر، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا کسانی هم تبلیغ میکنن اونچرا که خدا به اینها ابلاغ کرده و یخشونه و از خدا میترسن. ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز الله نمی ترسن و کفا بالله حسیبا، و خدا کافیست در این که حسیب باشد. اما بعدش ما کان اسم حضرت ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء. اینجا پیغمبر اسلام. حالا در قرآن کریم ببینیم کلن راجع به انبیا چه تبلیغی چه تشریعی، چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، خدا انبیا رو چجوری معرفی کرده، رسولان رو. اینا در رسالت ترس داد. حتی رسولان غیر اولوالعزم که از نظر مقام در مقابل اولوالعزم طبق خود آیه قرآن تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، اینا همه در یه سطح که نیستن. اولو العزم قطعا سطحش بالاتر از غیر اولو العزمه. در بین خود اولو العزم هم همه در یک سطح نیستن. وقتی مقام ختمی مرتبت میاد، خودش یه مقامیه که باید بقیه رو در بر داشته باشه. همیشه کلاس‌های بالاتر کلاس‌های پایین‌تر رو باید در خود. 100 90 رو داره ولی 90 100 رو نداره، 90 80 رو داره ولی 80 90 رو نداره. اینا که دیگه طبیعیه بحثه. حالا دقت بفرمایید، راجع به انبیا و رسولان حتی غیر اولو العزم، من یه نمونه هایی از قرآن تیمنن و تبرکن بعضیاش. سوره اعراف، چون در اعراف راجع به خیلی از انبیا صحبت شده، منم اول از اعراف 4 آیه اجازه بدید خدمتتون بگم. 1، آیه 62 سوره اعراف. شما محبت کنید دوستانی که میخوان روی این آیات کار کنن، آیات قبل رو ببینن. راجع به چیه؟ آیه قبل راجع به حرف کنم که نبوت و رسالت حضرت نوحه، حضرت اولو العزم. نوحی که چقدر؟ 950 سال به یه بیان. حالا بیان دیگه کار ندارم، قبل از طوفان فقط. حالا بعد از طوفان چقدره؟ بحث داره. قرآن میگه نوح قبل از طوفان 950 سال تبلیغ کرد. اونقدر بر علیه او شوریدن، حتی زن و پسرش هم از او جدا کردن، هر چی خواستن بر سرش آوردن. ولی حضرت نوح چجوری برخورد کرد؟ یک آیش از آمراتون میخونم، 62 سوره اعراف. ابلغکم رسالات ربی، رسالات، رسالت هایی که خدا به من داده تبلیغ میکنم. فکر نکنید با این کاری که میکنید من ساکت میشینم، اذیتم میکنید، فوش به من میدید، اطرافی های من از من میگیرید، تنهام میذارید، تهمتم میزنید، چنین و چنان میگید، من تبلیغمو میکنم. ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، من نصیحت میکنم، من موعظمو انجام میدم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، یه چیزایی از طرف خدا من میدونم که شما نمیدونید. یعنی من میدونم که همه اینها یه معناشی میشه، همه این رنجهایی که تحمل میکنم، همه این فوشهایی که میخورم، همه این کتکهایی که به من میزنید، همه اذیتهایی که میکنید، همه در راه خدا چه اجرها و مقاماتی داره، باش من اینا رو انجام میدم. خب چرا اینجا قرآن یک ذره نمیگه حضرت نوح در مقابل 950 سال برخورد اونچنانی مردم ترسی، سستی، لرزشی بر اندامش، بلکه میگن ما تبلیغمون میکنیم. وقت پیغمبر کسی بود که مثلا بهش بخواد، اون آیات ها معنی میکنن چیا؟ اگر یهود و نصارا اقامه کنن، من آمن بالله و یوم الاخر، معناش چیا؟ من عرض میکنم، چون قبلا گفته بودم تو آیه 62 سوره بقره رد شدم، ولی باز بیان میکنم که اصلا اون مطلب چیزی نیست که پیغمبر نگران رو گفتن باشه. اون اتفاقا از موضوعات روشن و واضح قرآنیه که پیغمبر قبلا هم گفته. ولی اگه دشوارم باشه، بر فرض دشواری، پیغمبر مشکل داره در بیانش. مشکلاتی که حضرت نوح 950 سال خم به ابرو نمیاره. این یک. آیه 68 باز در سوره اعراف. شما انشالله برای دقت بیشتر همین سوره اعراف رو دقیق روش کار کنید. حالا این چند آیهش رو من میگم. آیه 68 راجب قوم عاد و حضرت هود. در آیه 65 میفرماید و الى عاد اخاهم هودا. جناب هود سلام الله علیه مأمور شد به طرف قوم عاد، که در قرآن میدونید اینا چه مشکلاتی داشتن. بعد از اینکه اونجا قال الملأ الذين كفروا من قومه ان لا، این آیه 66، انا لنراک فی سفاهت و انا لنظنک من الکاذبین، به جناب هود چی گفتن؟ قال الملأ الذين كفروا، ملأ یه جمعیت زیاد، پر، یه جمعیت زیادی که کفر ورزیده بودن از حضرت هود، گفتن الا لنراک فی سفاهه، ما تو رو نعوذ بالله سفیه میدونیم، تو رو در نعوذ بالله، همونی که پیغمبر گفتن تو دیوونه شدی، تو ساحلی، از یه حرفا میزدن. و انا لنظنک من الکاذبین، ما تو رو از گمان میکنیم تو هم داری دروغ میگی، تو هم از دروغگوها شدی. با همه این برخوردها آیه 67، با قال یا قوم لیس بی سفاحتم ولکن رسول من رب العالمین. من سفیه نیستم، من رسول از طرف خدام و خواهیش از باز. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. من تبلیغم میکنم چون رسولم. اول فرمود من رسولم، حالا که رسولم رسالات ربم رو تبلیغ میکنم. رسالات رو یعنی هر چی خدا منو مأمور کنه من میگم. پس حضرت نوح اولوالعزم بود، حضرت هود غیر اولوالعزمه، ولی همو حرفو میزنه. میگه ما رسالات رو میگیم، ما کوتاه نمیایم. آیه 79، در آیه 79 راجع به قوم لوط هست و اون همه آلودگی اون مردم و گرفتاری های حضرت لوط و صالح و قوم صالح و ناقه صالح رو پی کردن و اون قضایا که میدونید. در آیه 79 راجع به حضرت صالح میگه و تولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. و تولا عنهم، تولا فاعلش که حضرت صالح، عنهم هم کیه؟ اون قوم. یعنی وقتی دید قوم حاضر نیستن او رو برگردون، یعنی خودشو جز اونا نکرد، ولی تبلیغشو کوتاه نیومد. مثل اینکه پیغمبر به مردم فرمودن لکم دینکم ولی دین، من با شما نمیشم. حتی نزدیکان پیغمبر، عموهاش، مگه بت پرست نبودن؟ مگه باش در نیفتادن؟ از فامیلاش، ابو سفیان از فامیلای پیغمبر دیگه و ابو لهب و دیگران و دیگران، فرمود من با شما یکی نمیشم، فاصله میگیرم. لکم دینکم ولی دین، شما برید راه خودتون، من راه خودم میرم. اما معناش اینه که تبلیغ نمیکنم. فتولا عنهم و قال، گفت نه نه با شما نیستم، اینا رو قبول ندارم، این آلودگی ها شما رو نعوذ بالله من خودم میکشم کنار. اما یا قوم لقد ابلغتكم رسالت رب، من رسالت رب رو تبلیغ کردم و دارم بیانم میکنم. و نصحت لكم، شما رو نصیحت کردم، ولكن لا تحبون الناس، اما شما دوست نمیدارید، خود نداشته باشید، من کارم میکنم. مخصوصا این قضیه لا تحبون الناس به بحث ما خیلی میخوره. نه اینکه چون شما خوشتون میاد منو تحویل میگیرید من دارم تبلیغ میکنم، شما حتی نمیپذیرید منو، ولی من کارمو میکنم، ولی من اینا مهم نیست. آیه 93، در آیه 93 همین مضمون رو راجب جناب شعیب بیان میکنه. و تولا عنهم، از اونا رو برگردون. و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، اگرم سرمو برگردوندم موقعی که رسالات رو تبلیغ کردم، اتمام حجت رو کردم، حرف رو زدم، الان اگر دیگه تکرارش لازم نباشه نمیگم که دیگه شما رو رها میکنم، ولی تا زمانی که تبلیغ نشده باشه که ول نمیکنم. قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فكيف آسى على قوم کافرین. کار بحث خودش. این چهار آیه در سوره اعراف. اجازه بدید یک آیه از سوره هود بخونم. در سوره هود راجب باز جناب هود و اون مشکلاتی که ایشون با قوم داشتن، درگیری ها، آیات قبل و بعدش هم ببینید. مورد نظر آیه 57 و ان تولوا، اینجا نقطه با اون آیه قبلی یه فرقی داره. آیه قبلی فاعل تولی کی بود؟ روبرگردوندن حضرت هود بود. اینجا و ان تولو، اگر مردم از جناب هود روبرگردونن، اگه شماها روبرگردونید، اگه شماها نپذیرید، فقط ابلغتكم ما ارسلت به، اون چه که من به اون رسالت پیدا کرده هم ابلاغ کردم، یعنی هر چی خدا به من گفت بگو گفتم. هیچ کی رو من، گرچه شما رو گردوندید، شما حاضر نشدید، ولی من گفتم. فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم و یستخلف ربی قوما غیرکم. حتی اگر شما ها نپذیرید ممکنه خدا یه عذابی رو سهم شما رو ببره، یه دیگه جای شما بیاره. خدا که کاری نداره، ما این کار رو میکنیم. اینم گفتم بهتون. و ادامه آیه در سوره احقاف آیه 21 22 23 اینم سریع میگم دیگه کم کم بحث رو جمع کنم. در سوره احقاف آیه 21 وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، برادر عاد اومد اینها رو نسبت به احقاف انذار داد و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، این انذار کردن، ترسوندن، بیم دادن از عذاب الهی قبل بوده، بعدم بوده، زمان او هم بوده. الله تعبدوا الا الله، انذار میداد به اینها غیر خدا رو عبادت نکنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من نگرانم یک عذاب دردناکی برای شما باشه. آیه 22 قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آیا تو اومدی به طرف ما با دروغ، با نعوذ بالله افترا، که ما را از خدایان خودمون جدا کنی؟ قال انما العلم عند الله، فرمود خدا اینا رو میدونه. و ابلغكم ما ارسلت به، من ابلاغ میکنم اون چرا که خداوند منو بهش مأمور کرده. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما شما رو قوم جاهلی میبینم، یعنی با اینکه شما یه همچو قومی هستید اما من تبلیغمو میکنم، من کارم انجام میدم. چقدر دیگه آیه بخونم؟ اگه بخوام بازم بخونم همینجا یادداشت دارم، ولی یه تیکه بذارید از نهج البلاغه بگم. از امیر المؤمنین که شهادت دوست و دشمن کسی به اندازه او با پیغمبر نبود. همونطوری که امیر المؤمنین علیه السلام وقتی در یک جمعی میفرمود انا الاول و الاخر، سلمان نشسته بود، اشریون سطحینگر دینی، علی گفتی اول و آخر، این که شرک اول و آخر که فقط خداست. فرمود اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد من بودم، اول کسی که با پیغمبر پرورش یافت من بودم، آخر کسی که پیغمبر رو تو قبر گذاشت روش و پوشون من بودم. پس کسی بر رفت. این از این دید. حالا سلمان گفت یا علی منظورتون این بود؟ فرمود برای او بله، تو بیشتر از این نفهم، ولی حالا برای تو بخوام توضیح بدم. انا الاولو به قول حافظ بودم اون روز، من از طایفه رد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اون میشه حاشیه است، مطلب چیز دیگه میخوام بخونم، ولی وقتی سخن از مولا میاد سر میخورم، نمیتونم میرم اون ور. جانم به فداوی امیر المؤمنین سلام الله علیه. ابن عبدالحدید مینویسه، ابن عبدالحدید معتزلی صاحب شرح نهج البلاغه، میگه ابن عباس نقل میکنه آمدم پیغمبر نشسته بود، عرض کردم یا رسول الله برخی از این مردم به شما معترضن که به این جوان خیلی بها میدی. امیرالمومنین سنن از بقیه به مقدار کوچکتر بود، خیلی به این جوان بها میدی. پیغمبر پا به پا شدن، رو زانوها نشستن با یه حالت خاصی، فرمودن به این میگن جوان؟ خودم شاهد بودم او ایستاده بود و گل آدم رو می سرشتن. اینا قلوبه دفن باید پیش اصحابی زانو زد، باید کار کرد اینا رو فهمید. مگر پیغمبر نفرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین؟ اینه که اهل سنت نقل می کنن. پس کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین یعنی چی؟ اول ما خلق الله نوری، ای نور تو صادر نخستین، و ای مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی به تو یافت است رونق. اینه که خود پیغمبر میگه اول ما خلق الله نوری. مگر قرآن کریم علی را نفس پیغمبر معرفی نمی کند؟ پس اگر مولوی میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، از این دید داره میگه. بله مولوی میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود. یعنی چی؟ حالا بذارید، علی که همیشه با پیغمبر بوده و هیچ کس به اندازه علی با پیغمبر نبوده، در عالم نور انا و علی شجرتون واحده، در عالم ظلمانی خاکی هیچ که به اندازه علی با پیغمبر نبود. حالا این علی توی کلمات قصار نهج البلاغه دقت کنید، کلمات قصار آخر نهج البلاغه شماره گذاری که میکنه 1 2 3 4 به 100 خورده‌ای میرسه، رد میشی، بعد یه باب باز میکنه تحت عنوان من غریب کلام علی علیه السلام که تفسیر نیاز داره، غریب واقعی. بعضی کلمات عجیب و غریب مولا، این کلمات عجیب و غریب از نظر شدت معانی زیاد در برداشتن نیاز به توضیح داره. چند تا اینجا جدا میکنه، شماره میداره، دوباره ادامه میده. یا اون قسمت نهج البلاغه شماره 9، اگه تو کلمات قصار اول شروع کردید 9 نبود، فقط فلانی دروغ گفت. توی حسینیه شب جمعه در حال سخنرانی گفت تو بخش کلمات قصار شماره 9، یه آقای شماره 9 توش نیست. دارم میگم تو قسمت بخش بحث غریب اونجا اگه نهج البلاغه عنوان بود باز میکردم، میگفتم کدوم قسمته. حالا پیدا کنی. کنا امیرالمومنین علیه السلام، کنا اذا احمر البأس، این احمر البأس، این از اون کلمات غریبی که احتیاج به توضیح داره. مرحوم سید رضی چند سطر زیرش توضیح میده. بأس دشواری، گرفتاری، سختی. احمر البأس وقتی که یک دشواری شدت میگیره به اقتضای موضوعی که دشواری مطرح میشه، این شدت و احمره معنی پیدا میکنه. مثلا اگه جنگ باشه، تو اینجا راجع به جنگه، حالا بعدشو میخونیم. اگر جنگ باشه بگیم احمر البأس فی الحرب، در جنگ احمر البأس شد، یعنی خیلی دشواری شدت یافت. اینو چی معنی کنیم؟ میگه یعنی تنور آتش جنگ خیلی داغ شد، شعله های گدازنده جنگ خیلی شعله بر شد و خطرناک شد. این کنایه ادیبانه است. حالا مولا کنا اذا احمر البأس، هر وقتی که شدت میافت گرفتاری ها و آتش نبرد زبانه میکشید و سرخ میشد، اتبینا به رسول الله، اتبینا، ماها به پیغمبر پناهنده می شدیم. اتبینا خود منم علی با اون عظمت که خم به ابرو نمیاره، زرهش پشت نداره. میگن یا علی چطور زره؟ میگه من پشت نمی کنم به لشکر که بخواد پشت داشته باشه، احتیاجی نداره. ذوالفقار شمشیرش دو لبه بوده، دو فقره، هم این ورش برنده است، هم اینجوری می زنه، هم اینجوری امیرالمومنین. لذا از پشتر هم میزد، کسی جرأت نمیکرد بیا. این علی میگه اذا احمر البأس اتقینا به رسول الله، وقتی جنگ گل میکرد، آتش جنگ گداخته میشد، تو اون بحرانها ما میرفتیم به پیغمبر پناهنده میشدیم. پیغمبر چنان میومد میدان، فلم یکن احدون مننا اقرب الالعدو منه، کسی از ماها به دشمن نزدیکتر از پیغمبر نبود. یه علی که خود در شجاعت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اگر عظمت امیرالمومنین رو باید جبرائیل فریاد بزنه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، او در مورد پیغمبر اینو میگه. یعنی او میگه گفت قدر گل بلبل شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر بداند، قدر پیغمبر علی. علی میدونه پیغمبر کیه و این علی به این عظمت میگه. وقتی دیگه حاد میشد قضیه، یعنی شجاعت پیغمبر اینه. وقت شما میگه این پیغمبر رو میگی میخواد تبلیغ کنه، وحشت داره. تبلیغ از چی؟ بگه که اگه کسانی که اشاره میکنن دیگه وقت اجازه نمیده توضیحشونو جلسه بعد. چی رو میخواد بگه؟ توی سوره بقره آیه 62 هم گفتیم، بگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینی که قبلا گفت چی میخواد بگه؟ پلورالیسم دینی میخواد بگه. چی میخواد بگه؟ پس چرا فریاد زد؟ تورات تعریف شده، انجیل تعریف شده، و من یک طریق غیر الاسلام دینن فلم یقبلمه فهوه فلاخرت من این عربی که فرمود. پس چی میخواد بگه؟ قبلا گفتیم آقا ادیان دو دستن، ادیان بسته، ادیان باز. دین باز، دین بسته. دین بسته چی میگه؟ میگه کسی که مادرزادی این دین رو نداشته باشه وارد این دین نمیتونه بشه. مثل یهودی ها. یهودی ها میگن کسی که پدر مادرش یهودی نیست لیاقت این که یهودی بشه نداره. خونش اصلا نجسه. با خون ما یکی نیست. نمیتونه وارد این دین بشه. جالبه فقط بهایی ها رو میپذیرن. جدی میگم بهایی ها رو میپذیرن. خلاف دستور توراتشون. مرکز بهایی ها که میدونی اسرائیله. اینا همش دستون توی کاسه هست. یه حساب خاصی داره. اگر فرصت بود و وارد تو مقولات مخواستیم بشیم حتی حیف فرصت هم هست و بحثا خیلی ظریف ولی مگر یه وقت لازمش. حالا میگه کسی که پدر مادرش یهودی نیست نمیتونه تو این دنیا رضا اون مان شما رو نجس میدونه خون ما رو نجس میدونه. میگه تو لیاقت نداری یهودی بشی. میگن دین بسته. دین باز چیه؟ میگه آقا جون هر کسی اگه بیاد اون چه که این دین گفته ایمان بیاره عمل صالح انجام بده نه نگران نباش. حالا پدر مادرش این دینو نداشتن. در این آیه داره سخن از چی میکنه؟ میگه یهودیا اولا تو اون دعایه قبل اشاره میکنم بعد بحث کنم. دعایه قبل میگه یهودیا شما اگه به تورات خودتون عمل کنی مگه قرآن نمیگه توراتی که دست شما تعریف شده اون تورات اصلی اگه به اون تورات عمل کنی برکت بر شما نازل میشد. به اون تورات عمل کنید مگه در اون تورات نگفتن پیغمبر اسلام حقه؟ خب قبول کنید پس کار. پس شما به تورات اقامه نکردید. به مسیحیان میگه شما اگه انجیل رو اقامه کنید اونی که بر شما نازل شده. در انجیل چی نازل شده؟ همین انجیل تحریفی مگه نداره؟ حضرت عیسی گفت نگران نباشید من دارم میرم اون اینا میارم براتون میخونم انشالله از رو کتابشون. 12 امام از تورات انشالله هفته بعد براتون میخونم از تورات. همین تورات فعلی 12 امام از نسل اسماعیل که از اسماعیل از فرزند حضرت ابراهیم. حالا انشالله اینا براتون میخونم. میخوام اینا رو اقامه کنید چه نمیکنید؟ میگه مسیحی ها مگه تو انجیل نیومد حضرت عیسی فرمود من میرم نگران نباشید فارغلیتا خواهد آمد که فارغلیتا عبریه احمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خب اون دعایه که تازه پیغمبر چه ترسی داشته باشه بگه شما مگه قبلا هم نگفت آقا به تورات خودتون نگاه کنید مگه منو تصدیق نمیکنه؟ و اینم که قبلا گفته بود. آیه بعدی هم چیه؟ حالا یهودی هستی نصرانی هستی صابئی هستی ایمان بیار عمل صالح انجام بده خب بله قبول میشه. حالا یعنی چی؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو یه حرف خیلی قشنگی زیر این آیه میزنه. خیلی قشنگ میگه یهود و نصارا و صابئین و اینها تو مردم به اسم مینازیدن. مثلا میگه ما یهودی هستیم شما یهودی نیستی لذا ما میریم بهش شما میریم جهنم. من خودم در کالیفرنیا یه جلسه ای بود عده‌ای از یهودی‌ها و مسیحی‌ها که مسلمان شده بودن شیعه شده بودن قرار بود با اینها یه جلسه‌ای داشته باشم. مادر زن یکی از اینها مسیحی بود اومده بود تو جلسه نشسته بود. ما صحبت که می‌کردیم آخر جلسه مادر خانم یکی از اینها که خودش مسیحی بود گفت من از این حرفا خوشم میاد از این جمعم خوشم میاد این داماد منم که شیعه شده رفتار و کردارش خیلی جالب و خوشم میاد اما دلم می‌سوزه که شما همه میرید جهنم فقط ما میریم بهش. حیف شما برید جهنم. بله گفتیم حالا یه شوخی میکنیم یه جدی. اول شوخی اینه که منم دلم میسوزه که تو خانم با این عاطفه که برخورد میکنی بری جهنم ما داری میریم بهش. اما جدیش اینه که شما از کجا میگی تو میری بهش ما میری به جهنم؟ بیا بحث کن. میدونیم اینا چی یاد دادن؟ دل باید پاک باشه. بحث چیه؟ تو همین تهران من دانشجوی دوره لیسانس بودم سنم خیلی نیست مال قبل از انقلاب دانشجوی دوره لیسانس بودیم توی هم کلاسی های ما دیدیم که جزوات تبلیغات مسیحیت آورده بودن توی کلاس ها. دو سه تا از این بچه هم که ایمانشون خیلی قوی بود یک کمکی شل شده بودن. بعدم قرار شد بریم مستر درایر امریکای الاصل بود کشیش اعظم تهران هم بود. من اونجا تو جلسه دیدم شناختم. توی اوایل بلنجه کم یه خونه بود توی اون خونه پدر یکی از این دانشجوها دعوت کرده بود درایر و اطرافیاشون اومده بودن و ما با این بچهای دانشگاه بعضی‌ها رفتیم ما سرمون درد می‌کرد بحث کنیم حرف بزنیم یاد بگیریم. حالا فکر می‌کنم که حالا ما یه جوونه که کم سن سالی خیلی بچه‌تر از حالا یه کشیش و اعظم و چجوری رفتیم من نمی‌دونم دیگه عشق الهی گاهی حرکت می‌داد ان شاء الله که عشق هممو حالا داشته باشیم. حالا اون موقع خیلی تعجب نبود صفای جوانی عیناً بدون مبالغه عرض می‌کنم این کشیش به همین حالا میگفت شما دلتون را اگر پاک کنید اگر صفای باطن پیدا کنید نور حقیقت حضرت عیسی در دل شما میتابد میفهمید حضرت عیسی حق است. ایرادی هیچی در اثبات حقانیت مسیحیت نگفت. منم گفتم مثل خودش حرف بزنم حرفش که تموم شد گفتم بنده هم عرض میکنم حضرت عالی قلبتون رو پاک کنی، دلتون نورانی بشود، حقیقت پیغمبر اسلام در دل شما میتابد. جمعیت خندید. گفتم چرا میخندید؟ گفت کدوم یکی راست میگید؟ گفتم ها، قرآن میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این چه فرهنگیه؟ دلیل میذاری کنار، استدلال میذاری کنار، منطق میذاری کنار، هم با دلیل استدلال و منطق با هم بحث کنی. میگه مرحوم علامه طباطبایی در زیل این آیه چندین سطح راجع به دلیل در دین بحث میکنه. بعد میفرماید که اینا به اسم دل خوش کرده بودن، میگفتن اگه یهودی باشی میری بهش، اونا میگفتن اگه نصرانی باشی میری بهش، اونا میگفتن نه اگه اسلام میگه این اسما نیست، ایمان به خدا مطرحه، عمل صالح مطرحه، اگه ایمان نداشته باشی اسم مسلمون برای خودت بذار بهش میری، ما مسلمونیم، ولی اگه ایمان نداشته باشیم مسلمان باشیم مؤمن نباشیم، ایمان نیاریم، قرآن نمیگه قبول نیست. قرآن گفته قد افلح المسلمون یا قد افلح المؤمنون. کجا گفته قد افلح المسلمون؟ میگه مسلمون هم هستی باش، ولی باید ایمان بیاری، باید عمل صالح انجام بدی. ایمان و عمل صالح چیه؟ اونی که دستورات دین بیان کرده. کار اگه وقت رو انشاءالله عرض میکنم. پس جمع‌بندی بحث امشب چی شد؟ اگر وهابیون بویژه و این متأخرین علل خصوص دارن میگن بلغ ما انزل الیک، تبلیغ این امر بود، چون یک آیه قبل از آیه قدیر، دو آیه بعد از آیه قدیر سخن از اقامه تورات به وسیله یهودیا، اقامه انجیل به وسیله مسیحیا، بعدم بیان کلی هر کی میخوای باشی باش، ایمان بیار عمل سا. این تبلیغش سخته، یعنی اسلام نه، هر چی میخواد باشه، پلورالیسم دینی. پیغمبر نگران بود این رو بگه، خدا جوابش این شد، اولا اینو قبلا پیغمبرم گفته، تو قرآن اومده تبلیغش کرده، ثانیا موارد خطرناک تر از این رو مثل قضیه ازدواج با زن پسرخونده قرآن بیان میکنه در سوره احزاب، بعدم بیان میکنه که انبیا از کسی جز از خدا نمیترسن و اونا تبلیغ رسالت میکنن. مواردی از انبیای مختلف در قرآن خوندم اینا تبلیغ رسالت میکنن، اینا باکی از تبلیغ رسالت ندارن، چه اونا از مردم رو بگردونن چه مردم از اونا رو بگردونن، اونا کار خودشونو میکنن، اگه باکی هم نشن تبلیغشونو میکنن، اگه مردم هم از اونا برگردن اینا تبلیغشون رو میکنن. تازه این آیات هم که مطلب مشکلی نداره، الا این که مخواد بگه به این اسما دل خوش نکنید، باید واقعیت ایمان و عمل صالح رو بپذیرید، که واقعیت ایمان و عمل صالح واقعیت اسلامه، نه اسلام اصطلاحی. شاهدش فقط میگم خسته میشید، همین یه آیه رو میخونم، یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، دقت کنید، حیفم یاد رفشم، یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، ایمان بعد از اسلامه یا قبل از اسلام؟ ایمان بعد از اسلام، ولی این آیه میگه چی؟ یا ایها الذین آمنو ایمان آوردید ادخلوا فی السلم کافه، وارد سلم بشید همگیتون. پس این یعنی چی؟ اون اسلام اصطلاحیه، شهادته، من گفتم اشهد الله اله الا الله و شهادت مسلمونم، به فرموده مولا الاسلام اقرار باللسان و ایمان عمل بالارکان، اما اسلام لغوی سلم تسلیما، تسلیم محض، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردی تسلیم محض بشید، عمل کنی، هر چی میگه چشم بگی، در مقابل خدا خاضع و خاشع باشی، یعنی حتی میگه اگه مؤمنی باید اینجوری باشی. اینی که قرآن داره بیان میکنه. حالا یه مقدار توضیح میخواد، اجازه بدید انشالله جلسه بعد. خب همون گونه که مستحضرید، روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها بود، طبق بیانی که شده و ثبت شده. در بین امامزادگان ما برخی از امامزادگان، امامزادگی خودش حسب و نسب یه حسابی داره، تو آیه خمس بحث کردیم، تو آیه خمس خوشبختانه بحثش گذشت که اگر سادات محترمن تبعیض نیست، چه حسابی داره، و نمونه های از قرآن براتون آوردم که خداوند بعضی ها رو یه حساب خاصی براشون باز کرد. اما در بین امامزاده ها علاوه بر امامزادگی سید بودن، نسل پیغمبر بودن، بعضی هاشون یه ویژگی های خاصی هم دارن که در بین
خانوم ها، دختر خانوم ها از امامزاده ها، یکی از اونها که خیلی روش حساب میشه حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل البیت سلام الله علیها است. 17 سالش بود از دنیا رفته. در سنین پایین در مدینه قبل از تبعید امام رضا، نزدیک 2 سال امام رضا تو خراسان تبعید بود، یعنی 15 سالگی این برادر خواهر از هم دیگه 15 سالگی حضرت معصومه جدا شد. بعد از مدتی هم که حضرت معصومه حرکت کرد بیاد ایران به برادر برسه، به ساوه که رسید، قبل از ساوه درگیری درست کردن، عده‌ای از سادات رو کشتن، امام رضا رو هم شهید کردن. خبر شهادت امام رضا در ساوه به حضرت معصومه رسید، بیمار شد، مدتی اونجا بستری بود. متدینین قم فهمیدن، رفتن ساوه، ایشون رو با تجلیل آوردن در قم. مدتی در قم بیمار بود تا از دنیا رفت، دیگه برادرم ندید. خب 15 سالش بود که تقریبا 14 و خورده ای، 2 سال خورده ای حساب کنیم، با امام رضا جدا شد. قبل از اون دوران امامت امام رضا در مدینه، خانمها وقتی مسائلی داشتن به امام رضا مراجعه می کردن، امام رضا ارجاع می دادن به حضرت معصوم. یک همچو فردیست، عالمه ایست در خاندان اطرت و طهارت که الانم یکی از بزرگان اهل معنا نقل می کرد. می گفت شخصی از بزرگان اهل معنا که یک پیچیدگی در مراحل تعالی روحی و عرفانی براش پیش اومده بود، مدت ها در حرم امام رضا بست نشست و توسل جست و از کاری رو زیر نظر اهل فن گرفت و پیش رفت، به لحظه موعود مکاشفه که رسید، امام رضا علیه السلام فرمود این گره تو به دست خواهرم حضرت معصومه باز می شود. یعنی هنوز هم امام رضا بعضی ها رو حضرت معصومه ارجاع می ده. یه اومدم رفتم قم خدمت حضرت معصومه و گرم باز شد. مرحوم شیخ عباس قمی کتابی دارن فوائد الرضویه، کتاب قطوره، چند صد صفحه است، به صورت معجم الفبایی علمای بزرگ شیعه رو اسم میبره، مختصری شرح حال ایشون رو می‌نویسه تا میرسه در میم به ملا صدرا. شیخ عباس قمی متدین عمیق با توجه محدث معنوی که مفاتی نمونه از عمل این مرده که چجوری باقی مونده بمانه، میگه در حالات ملا صدرا، این از مسلمات تاریخ است که وقتی تبعید شد به یه معنی در کهک قم، من کهک رفتم، الان شما از کهک تا قم بخواید بیاید با اتومبیل یه سروی یه ساعتی با تو راه باشید. حالا اینو 400 سال قبل دارید. ملا صدرا خود میگوید، شیخ عباس قمی در فوائد الرضویه تو بخش ملا صدرا این آورده، میگه این فیلسوفی که از نظر تفکر غوغاست، اندیشه عمیقی داره، چجوری می اندیشه؟ میگه هر جا به بن‌بست می رسیدم، از کهک می اومدم قم حرم حضرت معصومه، نماز می خوندم، توسل می جستم، حضرت معصومه برام حل می کرد، بر می گشتم. حضرت معصومه یه حساب خاصی داره، دیگه وقت نیست وارد این مقولات بشم و بالاتر از یه حرف هاست. خب ایشون در دفاع از دین و عقیده دینی و امامت رو حرکت کرد، به این کیفیت که در بین راه چه کردن و به قم رسید و در قم هم بیماری اوج گرفت و برادر رو ندید و از دنیا رفت. ولی همونطوری که شنیدید مردم قم چی کار کرده؟ همونطوری که در تشییع جنازه امام رضا نوشته شده که زنان خراسان به شوهرهاشون گفتن ما مهریه هامونو به شما میبخشیم، به ما اجازه بدید امام رضا در خراسان قریبه، ما به تشییع جنازه‌اش بریم. گل آوردن، اینقدر گل رو جنازه امام رضا ریختن که جنازه زیر گل دفن شده بود. همین هم راجع به حضرت معصومه نوشتن، زنها اومدن، مردا اومدن، دختر امام ماست، خواهر امام ماست، عمه امام ماست، لذا گل رو قبرش ریختن. هنوز هم تنوزه بعد از سالیان سال میبینید که چه عرض ارادتی در قم به حضرت معصومه سلام الله علیها میشه. اما دو تا خانم دیگر هم من اجازه بدید اشاره کنم. یکی رو اشاره کردن، یه خواهر امام، یه دختر امام، یه عمه امام، حضرت زینب سلام الله علیها بود. او هم اومد دنبال امام، اما کجا؟
دیگه از حرم تا قصبگه زینب صدا میزد، دست و پا میزد. وقتی دید دور گودال قصبگاه جمع شده، شمشیر به دست و شمشیر میزنه، نیزه به دست و نیزه میزنه، خنجر به دست با خنجر میزنه، بعضی هم دامناشونو پر سنگ کردن سنگ میزنه. اینجا دستاشو زیدن رو سر گذاشت و فریاد زد: اما فیکم مسلم، آیا در میان شما مسلمونی پیدا نمیشه؟ اما یه مورد دیگم اجازه بدید عرض ادب کنم. وقتی بین در و دیوار از هوش رفت، علی رو بردن فضه بالا سرشه، تا چشم وا کرد چشمش به فضه افتاد، اول سخنی که گفت: فضه با علی چه کردن؟ بیبی جون علی رو به مسجد بردن، فرمون زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید. اینجا عرضه بدارم بیبی جون یا فاطمه الزهرا، اگر زیر بغلتون رو گرفتن، اگر رفتی تو مسجد النبی، دیدید با شمشیر بالا سر علی ایستادن، ولی از شما حساب بردن، علی رو برگردوندن، اما زینب کبرا ایستاده بود میدید با خنجر از پشت سر سر علی عبدالله را از بدن جدا کردن. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای عليك مني سلام الله ابدا ما بدي وبني الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيادتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا أسمى الصامتين يا أبذر الناظرين يا أحكم الحاكمين
يا مادم الله مادم يا سند الله سند الله يا ذكر الله ذكر الله يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء وسلاحه المكرم يا سابقا نعم يا دافعا نعم يا نور المستوحشين في الظلام يا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب مضطر ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا أغثنا يا غياث المستغيثين إلهي يا حميد بحمد محمد يا علي بحمد علي يا فاطر بحمد فاطمة يا محسن بحمد الحسن يا قديم الإحسان بحمد الحسن وتسعة المأسومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خدایا چشمان جران کشیده ما به جمال مولای من روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرمام مشکلات و هم و غم از مسلمین عالم برطرف بفرما نقشه های شوم ابر قدرت ها به خودشون برگردان متجاوزین به حریم اسلام و مسلمین خار و ذلیلشون بگردان خدایا جوانهای ما در پناه امام زمان یاری و تأییدشون بفرما مریضهامون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما اموات زمین حقوق و اساتیدمون ببخش و بیامرز